کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 23 ماه ژانویه 2022 برابر با 3 بهمن ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هست. با هم اول یک ترانه گوش بکنیم با گروه کور و نیاز نواب و آرش فولاد به نام دریا و بعد گفتگو دارم با جناب حسن بیات که ایشون مسئول انجمن فرهنگی ایران و سوئیس در ژنو هستند و عضو سازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور و عضو حزب سوسیال دموکرات، البته مدافع حقوق بشر در ژنو می باشد.
Yo, con la mosa. خوشاوند قبا ای مه خورشید کرا تا چه زلفت سر سودا زده در پا بکرم از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی آتشندر رونق آدم و حوا بکرم حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا من چرا عشرت امروز به فردا بکنم
شنوندگان ارجمند همچنین خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب حسن بیات که ایشون البته فعال حقوق بشر هستند و همچنین گفتم ایشون مسئول انجمن فرهنگی ایران و سوئیس در ژنو عضو سازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور عضو حزب سوسیال دموکرات هستند. درود بر شما جناب بیات و با سپاس از این که دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود فراوان خدمت شما و شنوندگان رادیو، خیلی ممنونم که مرا دعوت کردید در این باره.
جناب بیات، همچون که شما در جریان هستید و میدونین که به مناسبت 26 دی ماه یعنی دی ماه 1357 در این دی ماه 26م که سال گرد رفتن شاه از ایران بود گفتگوهای زیادی شکل گرفته و نظرهای مختلفی داده شده. اعتقاد دارن بعضیا که شاه نباید میرفت و اینکه در مورد بختیار صحبت میشه و گفته میشه که بختیار خواست که شاه از ایران بره و از طرفی صحبت میشه که شاه در اون اواخر خواسته بود که از دکتر صدیقی خواسته بود که نخست وزیر رو به عهده بگیره، ولی دکتر صدیقی گفته بود که اگر تو بمونی من نخست وزیر رو به عهده میگیرم، ولی شاه گفت من باید برم و بعد این پیشنهاد رو به بختیار داد و بختیار گفت به هر حال خب من مایل هستم که بمونی، ولی اگر فکر میکنی باید بری فرقی نمیکنه، به هر حال چه بمونی چه بری من این سمت نخست وزیر رو به عهده میگیرم. و همونطور گفتم عقاید مختلفی هست، بعضیا خیلی بد میگن پشت بختیار، میگن بختیار گفتش که شاه باید بره در صورتی که کسان دیگه ای که البته اینا هم خودشون موافق با رژیم پهلوی نبودن میگن نه همچین چیزی نیستش و بختیار فکر کرد که باید کشور نجات داد، حالا شاه بخواد بره یا بمونه فرقی نمیکنه. و از اینکه شاه رفت، البته گفته میشه که به هر حال تحلیلگران خارجی معتقدن که شاه دیگه مثلا مثل سولیوان و کارتر و اشمیت گفته بودن که شاه بهتره که از کشور بره چون عامل بهبود اوضاع سیاسی میشه اگر شاه بره، ولی در مقابل برژیسکی و برخی از افسران داخلی معتقد بودن که شاه اگر بره و فرار بکنه به بحرانی تر شدن اوضاع منجر میشه. به هر حال نظرهای مختلفی هستش دیگه. یعنی مثلا CIA در یکی از گزارش‌های خودش در مرداد 1357 پیش بینی کرده بود که ایران دستخوش انقلاب و یا حتی در مرحله پیش از انقلاب نیست و چند هفته بعد در خیابون‌های تهران راهپیمایی و آشوب‌های صورت گرفت و هنگامی که آشوب‌ها گسترش یافت تحلیلگران CIA در واقع پیشنویس یک ارزیابی اطلاعاتی رو برای امضای دریاسالار ترنر فرستادند. در این گزارش اومده بوده که شاه میگفت که تا 10 سال دیگه میتونه بر سر قدرت بمونه، ولی خب مثلا سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران دیدگاهی مشابه دیدگاه اشمیت داشت و جیسکار دستان. نظرها مختلف هستش در این رابطه و اینکه چی شد، شاه چرا رفت، چرا نموند و برای اینکه شاه بره چه کسانی تصمیم گرفتن، از نظر شما چه اتفاقاتی افتاد؟ برای این نسل جدید بعد از انقلاب اینها خیلی مسائل رو نمیدونن و فقط یک صحنه‌ای از زمان دوره پهلوی میبینن. خب معلومه که هیچ زمان و دوره‌ای در این زمان معاصر قابل مقایسه با این رژیم است که الان مده بر سر کار، یک رژیم عقب افتاده و جنایتکار همش با هم هستش و اینو مقایسه میکنن و فکر میکنن که به هر حال اون موقع همه چی گل و بلبل بوده. من نمیدونم به چه صورت دقیقا میشه برای دیگران توضیح داد، ولی اگر ممکنه شما لطف کنید در مورد همین شرایط، این که چی شد، چه عواملی مؤثر بودن در رفتن شاه و کمک کردن و نقش بختیار در این رابطه چگونه بودش، بفرمایید جناب بیات.
متشکرم. عرض کنم به دلایل مختلف و اشتباهات زیادی که در زمان شاه انجام شد و این اتفاقات و این مشکلاتی برای ایران پیش آمد. اولا یکی از اشتباهات شاه این بود که در زمان خودش که به راحتی مردم ایران به حالت دموکراتی و ملی‌گرایی عادت کرده بودند، به وسیله آمریکایی‌ها، یعنی به اونها توجه کرد، گوش داد، انقلابی تشکیل داد و آشوبی در ایران راه انداخت که بتونن مصدق، دکتر محمد مصدق، مرد ملی و دموکرات را از میان بردارن. این یک سیاست انگلیس بود که آمریکا را هم داخل اون جریان انداخت و این اگر اطرافیان محمد رضا شاه پهلوی می توانستن به خوبی به ایشون حالی کنن که پیشنهاد دکتر محمد مصدق برای آینده ایران بسیار خوبه و بسیار جالبه و آینده خیلی خوبی خواهد بود و اینها اطرافیان محمد رضا شاه هیچ کدام حاضر نبودن حقیقت را به این بیان کنن یا ایشون نمیخواست این موضوع را گوش بده. برای اینکه خود شادروان دکتر محمد مصدق که نخست وزیر قانونی ایران بود پیشنهاد کرد، همه میدونن دوستان که شاه بمونه سلطنت کنه و مجلس و نخست وزیر حکومت کنن. این پیشنهادی بود که در بیشتر کشورهای پیشرفته مترقی این عمل انجام می شد، از جمله می تونم سوئد، نروژ، انگلستان و غیره رو اینجا بیان کنم، ولی می دونم که محمد رضا شاه گوشش به این کارا بدهکار نبود، یعنی اصلا حاضر نبود به این چیزا گوش بده. اگر این موضوع گوش میداد، متوجه می شد برای آینده ایران، برای جوانای ایران پیش بینی می کرد، چنین پیش نمی اومد که ما اکنون همه بیش از 6 میلیون ایرانی در بدر و ویران شدیم، در حقیقت از کشورمون مجبور شدیم خارج بشیم. یکی از علل این که چرا این پیش آمد و این شاه اگر روی مردم حساب می کرد، اگه به حرفای دکتر محمد مصدق گوش می داد و از آمریکا اطاعت نمی کرد، حتما ما یک ملت بهتری، با افتخارتری، تاریخی و حقیقت بخوای فرهنگی و نمونه بودیم در به قول خودمون در اوریان یا در همون کشورهای اطراف ما نمونه ما بودیم. متاسفانه چیزی که پیش آمد این بود که انگلیس آمریکا رو روی کار آورد و با اون مصاحبه کرد. در زمان آیزنهاور، همینطور که شما اطلاع دارید، کسی را به نام کرامت روزولت مأمور کردن که بره ایران و برنامه کودتا که به نام آجاکس بود تهیه کنه، یعنی برنامه گذاری کنه در حقیقت. و این شاه کاملا با اطلاع بود و میتونست این موضوع رو قبول نکنه و پولی که در اونجا خرج شد برای بین مزد میخوام لاتا و چاقوکشا از جمله مثل شبون بیمخ و غیره پخش شد، این نبایستی میذاشت انجام بشه، بایستی مینشست خیلی بهتر روابط انسانی و روابط فرهنگی، روابط اجتماعی و سیاسی رو به کار میبرد و با مصدق میساخت که ما به این روزگار نیفتیم. این مراحل اول. و متاسفانه روزولت وقتی آمد و مبلغ پولی که در اونجا در اختیارش گذاشته بودن عملیات کودتا را انجام داد و همینطور که شما هم فرمودید آشوب و سر صدای زیادی اول انداخت و سپس برنامه کودتا را به نحو ناانسانی انجام داد و این کودتای ننگین را کشورهای خارجی هم به عنوان کودتای ناانسانی یا بیقانونی مطرح کردند که نبایستی این کودتای کشوری که به خوبی میچرخید، کشوری که بایست از ما از ارث درآمد کشور دفاع بشه، نفت باید ملی شد و ملی میشد، باید بیشتر از این طرفداری میکرد تا بره با همراه کودتاچیان کودتاچیان برنامه ریزی کنن و اون مرد شریف وطن پرست ایران دوست دموکراتی را از کار بندازن و یه تعداد گروهی بی خودی بی جهت به کار بندازن. در این زمینه تعدادی هم گناهکار هستن، از جمله سید آیت الله کاشانی باید اسم برد اینجا و چیزی هم که بود باید گفت که آقای زاهدی در اینجا خلافکار بود و تعداد زیادی از این افراد خلافکار این، یعنی بنیاد این کودتا بودن که بایستی نحوی دیگه ای را انجام می دادن، به نحوی دیگه ای به شاه نصیحت می کردن یا کنسیه می دادن که مصدق مرد خدمتکار وطن پرست است، نباید کودتایی در اینجا انجام بشه. و متاسفانه و این کودتا پیش آمد، یک مدتی هم شاه به خوبی خب البته به مملکت می رسید. همینطور که فرمودید زمان شاه و زمان این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیشه مقایسه کرد، یعنی در زمان ایشون هم برنامه دولت مردم خوب بود و اسم رسم خوبی در ایران بود، منتها باید این حیثیت و شخصیت و این اسم رسم بلومعی را حفظ کرد، نبایستی میرفت کارهای غیرقانونی را انجام میداد نسبت به ایران. اینا بقیده من یه اشتباهات بزرگی بود که انجام داد. این نکته را من اجازه بدید اضافه میکنم، اگر اطرافیان شاه درست به ایشان نصیحت میکردن که آخوندها جز برای ویرانی کشور و خرابی کشور، نابودی کشور عمل و نقشه دیگری ندارن، این کار انجام نمی شد و به طرف مذهب کشیده نمی شد. من این پرانتز کوچکم تو پرانتز می زنم که در زمان شاه ساواک هم رول بزرگی بازی کرد، حتی شخصی را به نام احمد فراستی اگه درست تلفظ کنم که جز دبیران جز سران ساواک بود، مبلغی ماهیانه به آیت الله خمینی در عراق می پرداخت. ببین اشتباهات از کجاها شروع میشه.
اجازه بدین ما زمان شاه رو به پایان برسونیم در اون ارتفاقی که اون موقع افتاد. در مورد همین کودتا که شما صحبت کردید، خیلی ها موافق نیستن که این کودتا بوده و میگن که شاه وظیفه قانونش رو انجام داده، نمیدونم در قانون اساسی اومده که میتونه نخست وزیرش رو نصب و عصب بکنه و وزرا رو، فرق نمیکنه مثلا حالا نه نخست وزیر باشه یا بقیه وزرا باشن، این حق رو داشته و این کار رو کرده و تصمیم گرفته و این کار انجام داده. حالا اصلا در مورد همین کودتا که ما صحبت میکنیم که خیلی اعتقاد دارن که کودتا نبوده و یک عمل قانونی انجام داده بوده شاه، ولی خود بعد سالها بعد دیگه مادلن آربرایت وزیر امور خارجه دولت بیل کلینتون از مردم ایران به خاطر همون کودتا عملیات آژاکس عذرخواهی کرد که ما از مردم ایران عذرخواهی میکنیم. یعنی بعد از اینکه سالها گذشت و اتفاق افتاد و خیلی ها نمیدونستن که یک همچین کودتایی انجام شده در اون زمان و هنوزم بازم نمیخوان بپذیرن که خود دولت امریکا وزیر امور خارجش اومد و از مردم ایران به این دلیل عذرخواهی کرد.
و درست میفرمایید. بله واقعا درست میفرمایید. درست هم منم قبول دارم حرف شما را.
بله بعد در مورد بلده. مخالفان خارجی خروج محمد رضا پهلوی از کشور میشه از مثلا افرادی مثل برژینسکی مشاور امنیت ملی کاخ سفید نامورد، این مخالف بود که بره. از نظر برژینسکی امریکا مثلا میگفت که باید تا آخرش کنار شاه میمون و اون معتقد بود که ساواک برای حفظ حکومت محمد رضا پهلوی باید خشونت بیشتری به خرج میداد و اگرم لازم میشد نظامیان مثلا دست به کودتا میزدن. نقش شما داشتین در مورد ساواک صحبت میکردین، بفرمایید که نقش چی بود ساواک در اینجا، چه کار کرد که شرایط به این صورت در اومد و مردم اصلا خواهان یک همچین رژیم اسلامی نبودند و حکومت و قدرت افتاد دست آخوندا در واقع؟ بفرمایید.
بله ببینید، بهتون قبل از همه من این موضوع رو بگم که یک کشوری که مثل ایران داشت سر سامان میگرفت و در حقیقت شاه نبایستی این کشور را ترک میکرد، این ترک ایشون یک اشتباهی بزرگ بود. این یکی، اینو میذاریم کنار. و اما در راجع به ساواک یا سازمان سیاه ساواک یا سازمان جاسوسی ساواک، اینها کارهایی در زمان قدرت شاه انجام دادن که به تدریج ملت ایران یا مردم ایران به تدریج ناامید و ناراضی شدن، به حقیقت ناراضی شدن. برای اینکه من میدونم که الان سپاه پاسداران خیلی کارهای بدی ناانسانی انجام میدن، ولی در اون زمان هم ساواک کارهایی رو دست میزاد، نصف شب میریخت وسط خونه های مردم رو میگرفت، جلوی زن بچه شخص رو میبرد. در بعضی از مدارس ساواکی ها در اونجا در سر کلاس نشسته بود که مبادا یک شاگردی نسبت به شاه بدبینی بکنه یا چیز حرفی بزنه. علاوه بر این آزادی نبود. اگه خوب یادتون باشه، نظرتون هم حتما هست، تنها حزبی که در زمان شاه یا ساواک به اینها امکانات داده بود، اون هم رستاخیز بود، حزب رستاخیز بود. غیر از اون به هیچ سازمان دیگه اجازه ندادن پرورش پیدا کنه، مترقی بشه، بیان بشه. در حسرت روزنامه ها تحت کنترل بود، حزب دیگه ای نمیتونست اظهار نظر کنه. متاسفانه جبهه ملی را به طور کلی کوبیدن و گذاشتن کنار. همه اینها وقت دست به دست همدیگه میده، میبینیم که با همه این که بعضی میگن بله در اون زمان بهتر از این زمان بود، من درسته اون زمان، ولی این کارها هم انجام شد که ما این به این دست آخونده افتادیم. مگر همین همکاران ساواکیان نبودن که در حدود 190 کشور در دنیا که امروز نماینده دارن در ژنو، سفیر کبیر دارن در ژنو، در تمام کشورهای دنیا یکی یا دو نفر یا بیشتر از شبکی ها اونجا به عنوان مأمور بودند که من باشه در اون کشور نسبت به اعلیحضرت کسی بدگویی کنه. اولا این که بایستی کشور رو درست کنه که بدگویی یا مخالفتی نباشه، و همین سباکی ها باعث شدن که مردم ناراضی و به خیابان ها بریزن. یکی از عملیات این بود که ناراضیت های مردم باعث شد که سباکی ها اذیت های مزاحمت های سباکی مردم را ناراضی و به خیابان ها بریزن. و پس از اون من اینم تو پرانتز میذارم که تعداد زیادی از سباکی هایی که در اختیار دولت ایران بودن و یا اختیار همون سازمان سباک بودن، بعد از انقلاب اینا در سفارت های ایران ماندن، به جمهوری اسلامی همکاری کردن، اسم رسم دادن، عملیات دادن، لیست مردم های بیگناه را به اونها دادن. همه این عملیات با هم همدست شدن که جمهوری اسلامی پایدار موند و جمهوری اسلامی نبایستی روی کار به این راحتی بیاد. البته یک قسمت سباکی ها با این وضع و یک قسمتی البته توده ای ها ناگفته نمونه و یک قسمتی هم سازمان که همون به اصطلاح مریم مجاهدین. خانم و اینها بودن و مجاهدین در اینجا اثر گذاشته. بقیده من اینها رو هم رفته دست که دادن باعث شد که نارضایت های مردم پیش بیاد. و
جناب بیاد اجازه بدین ما این انتقال رو بپردازیم، بررسی بکنیم که بختیار نظرش چی بود در مورد اینکه نخست وزیر رو بپذیره و چه نقشی داشتن که شاه او خواست که شاه بره یا اینکه شاه باید میرفت، بهش گفته بودن که باید بره، سولیوان گفته بود که باید بره، سفیر امریکا در ایران، به چه صورت بود؟
بله ببینید، وقتی کسی که دارای یک ملتی داره نباید وزیر یا نماینده از آمریکا گوش بده، بایستی به بیشتر به ملت خودش گوش میداد. حالا در هر صورت به این توجه نکرد متاسفانه.
ولی بختیار چی میخواست؟
بختیار در حقیقت راضی نبود که شاه بره. خدایش بخواهین آقای شاپور بختیار که یک مرد وطن پرست بود راضی نبود که شاه بره. حتی اون هم با غلام حسین صدیقی همراه و هم رنگ هم گفتگو بودن. یعنی در حقیقت با هم همصدا بودن. اون هم شاپور بختیار هیچ وقت راضی نبود که شاه بلند شه مملکت رو بگذر و بره و ارتش با بی سری بی پا بذاره و بره، و این یه موقع این امکانات برای شاپور بختیار هم مشکل بود. البته شاه متاسفانه خودش تصمیم گرفت که از مملکت بره بیرون. اگر درست نظرتون باشه حتی جناب صدیقی هم نخست وزیر نپذیرفت، به خاطر اینکه پیشنهاد کرد همینطور که فرموده بودید که شاه از کشور خارج نشود و متاسفانه به حرف ایشون هم گوش نداد. دیگه به نقطه آخر رسیده بود که شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد، و حقیقت بخواهی شاپور بختیار که نمیخواست شاه بشه، ولی به عنوان نخست وزیر خودش قانع بود که به ملت ایران و مملکت ایران خدمت کنه، بنابراین راضی نبود که شاه کشور را ترک کنه. این عقیده من بود. حالا نظر شما بفهمید.
بله، البته بنده در قبل از انقلاب ایران نبودم و در تمام دوران انقلاب من ایران نبودم، این وقایع از نزدیک ندیدم. یه زمانی بعد برگشتم داخل ایران که به اصطلاح تموم شده بود اتفاقا، ولی خب اینها رو شنیدم که در مورد بختیار آیا این فکر میکرد که میتونه قدرت داشته باشه، ارتش در خدمتش باشه. خب اگر شاه وقتی میرفت، شاه بزرگ ارتشداران بود، مسئول ارتش بود. اینجور که میگن شاه مسئولیت رو نداد به این که به بختیار و این که ارتش بخواد که از بختیار پیروی بکنن، و اینو به فردوست مثل این که داده بود. درسته همچین چیزی؟
ببین، درست هست. در همون زمان که میرفت، البته این بعدن هم این آشکار شد، یه قسمتی از ارتش به فردوست داد، و که در زمانی که میخواست ایران ترک کنه، در صورتی که این اشتباه بود، برای اینکه یک نخست وزیر که انتخاب میکند بایستی به اون میرد. بله، این در حقیقت آمده است و نوشته ها اومده که به فردوس و قرباقی و اینها یه امکاناتی داد که ارتش را به قول خودشون مسئول ارتش باشه. اینم یکی از اشتباهات بقیده من محمد رضا شاه پهلوی.
ای به نظر شما اگر که شاه میگفت که خب حالا که من کشور ترک میکنم، مسئولیت کامل میداد به نخست وزیر و اینکه ارتش از بختیار پیروی بکنه و همکاری بکنه، ما به این صورت فکر نمیکنم دوچار یک همچین مصیبت و بدبختی میشدیم. و بختیار به هر حال یک مرد روشنفکر و وطن دوست بود، و با اگر ارتش در کنارش قرار می گرفت، خب از مردم می شد دفاع کرد و منافع ملی مردم ایران حفظ می شد.
بله، درست می فهمید. در حقیقت شاپور بختیار یک مرد وطن پرست و یک شخصی که امکانات و استعداد داشت که این مملکت را به صورت بهتری برسونه، یعنی به آرامی، به درستی، در صورتی که اگر اختیارات ارتشون در دستش بود. اگر خوب نظرتون باشه، شاپور بختیار در زمان خودش که یه مدتی به نظر میاد 35 روز بیشتر هم نتونست بیچاره نخست وزیر باشه با مشکلات، حتی اون سازمان ساواک را هم منحل کرد، لغو کرد، اون که دیگه نتونه عملیاتی انجام بده. ولی متاسفانه ارتش را در اختیار آقای بختیار نداد، و این یکی از عیب‌های ما بود که این چنین عملی را، چنین شاهی را انجام، نخست وزیر انتخاب کنه و ارتش و اختیار نده بهش. ولی امکان بود که شاپور و بختیار استعداد اینه داشت که با ارتش بتونه این حکومت ظالمی که رو کار آمد و این گرگ‌های گرسنه را که دهنشون باز بود بتونن ایران را بخورن، میتونست اینها را بزنه و سر سامانی به ایران بده. متاسفانه این اشتباهی دیگری بود از طرف شاه. حالا طرفداران سلطنت طلب ممکنه این چیز قبول نکنن، ولی این واقعیت داره که اختیارات ارتش به فردوس داد، نه به شاپور بختیار که نخست وزیر رسمی بود، که قبول کرد نخست وزیر بشه.
و بعد هم فردوس خیانت کرد به مردم ایران، در واقع اینجور که گفته شده. و من از کسانی که شنیده بودم میگفتن که کسانی که زندان سیاسی بودن زمان شاه اون موقع، میگفتن یه چند تایی هم آخوندم که در زندان بودن اون موقع، ما متوجه شدیم که شرایطشون خیلی فرق کرد، بهتر شد و ازشون پذیرایی میشد در زندان. البته آخوندها یه برخورد دیگه به طور کل باشون میشد در زندان، اونهایی که در زندان بودن و مثل بقیه نبودن. و مثلا میگفتن آره مدیم برشون غذای چل کباب میارن، بهشون میرسن، رسیدگی میکنن. مونده بودیم که چه خبره، چه داره میشه، چرا شرایط آخونده انقدر تغییر کرده، چرا انقدر بهشون احترام گذاشته میشه. و بعد این مسئله پیش اومد که متوجه شدن که بله، خمینی داره پیش میره و کشور داره به اون سو میره. ولی مردم یا کسانی که علیه شاه مبارزه میکردن اون موقع، یا نیروهای مثل که بهشون میگن نیروهای چپی، اینها میگن ما اصلا وقتی که از زندان ها هم یه سری اومدن بیرون، میگن ما دیگه اصلا قدرتی نمیدیدیم که در ما باشه که بخوایم کاری انجام داده باشیم. و در واقع این آخونده از جایی داشتن حمایت می شدن و افتادن جلو، می گوشن شعارامون تغییر کرد و ما اصلا همراهی نمی کردیم، شعارا رفت به طرف مذهبی و اسلامی و یک مسائلی که اصلا خاص ما همچین چیزی نبود. آیا به نظر شما چند درصد مردم اینجوری بودن و یا فکر می کنین که این مردم بودن؟ چون بعضی فهم میکنن که چپی ها اومدن، نمیدونم چپی ها مجاهدین شاه و رژیمش رو سرنگون کردن، ولی نظر من اینه که این نقشه گرفت کشیده شده بود از قبل که یک همچین انقلاب کاذبی ایجاد بشه و از مردم ولی استفاده ابزاری بشه، مثلا مردم بیان توی خیابون مرگ بر شاه بگن ولی اونا کار خودشونو بکنن و نفر خودشونو بیارن بر سر قدرت. نظر شما چیه؟
این درست هست این که میفهمید در حقیقت در زمان شاه توده‌ای ها تا یه تعدادی اینها پیش رفتن و یک اشتباه بزرگی بود که من یادمه که در فیروزآباد فارس تعدادی از جوانها هنوز به استالین مینالیدن، یعنی او را به عنوان یک سمبول میدانستن و وقتی ما با دبیرها صحبت میکردیم که آقا این اشتباه هست، شما چرا تو دبیرستان نمیخواید بیان کنید که استالین یک مرد ظالمی، یک مرد قاتلی بود، نزدیک 1,000,000 روسیه رو کشت تا بتونه حکومت کنه و جوانای ما در حال اشتباه هست، اینها رو بایستی رسیدگی کرد و نکردن. متاسفانه این بود که توده ها یک کمی سر سامان گرفتن و پیش رفتن و این یک بخیده من به فکر این جوانا نبودن که رفته طرف استالین، طرف کمونیستی کشیده شد.
شما یک... زمان انقلاب کجا بودین؟ در ایران کدام قسمت؟
من زمان انقلاب در چیز بودم، در حقیقت در نوشاتل درس میخوندم،
داشتم درسم تموم میکردم.
نه در ایران نبودم حقیقتا، ولی چون ایران رو دوست دارم همیشه گوش میدادم، روزنامه ها رو میخوندم و متوجه اوضاع جریان ایران بودم حقیقتا.
نه من شما موقع عضو جبهه ملی بودین یا نه؟
من بودم حقیقتا، من از اول بودم. ضمناً اصل من قشقایی هست و قشقایی همیشه وفادار دکتر محمد مصدق بودن، مخصوصا برادران قشقایی در زمان ملی شدن نفت با مصدق همراه و همکار بودن و جزء مشاور مصدق بودن. ما بودیم در حقیقت، من و پدر من، مادر من جزء جبهه ملی بود و من هم که اینجا بودم جزء جبهه ملی، سازمان جبهه ملی خارج از کشور بودم.
به هر حال آیا شما معتقدین که مردم و چپیار رژیم شاه رو سرنگون کردن یا نه، یا غرب این انجام داد؟
در حقیقت میتونم بگم که در این زمان بیشتر غربی ها یا انگلیس ها اثر بیشتر گذاشتن. چپی ها مثلا بودن، عملیات درستی انجام نمیدادن، ولی در حقیقت من میتونم بگم که یکی از اشتباهات هیئت دولت ایران در اون زمان این بود توجه به ملت ایران نکرد، فقط بنا به درخواست خودشون هر کی دوست داشتن انجام میدادن، بیشتر باید به مردم گوش میدادن بین علت کجاست، به جوانه توجه میکردن، راهنمایی بیشتر میشد، توجه بیشتر میشد. میدونی یه قسمتی از کشور کاملا کنار گذاشته شده بود که اینا باید رسیدگی میشد، نمیشد، نمیرسیدن و ضمناً مثلا یک شهرهای بزرگ کمونیستی خیلی پیشرفت کرده بود که اینا باید توجه میکردن که چرا کمونیستی کشور را داره پیشرفت میکنه. این توجه رو نکردن که این علامت، ولی با همه اینها من میتونم بگم که یک بدشانسی دیگه ما برای ملت ایران آورد که آخوندها را در همون زمان شاه بایست اینا را سر جاشون مینشست، میگفت، اعلامیه پخش میکرد که ما ملت ایران دارای تمدن، تاریخ، فرهنگی هستیم، اسلام باشد ولی حکومت نکنه، یعنی دین جدا از سیاست باشه. آن موقع ما میتونستیم کشورمون را نجات بدیم، نه اینکه بریم هنوزم به آخوندها تملق بگیم، با آیت الله کاشانی را ببوسیم. اینا اشتباهات بزرگی در اون زمان انجام شد.
بله این زمانه بله به هر حال اون اشتباه بود در زمانی که کودتای مصدق شد و شاه گویا خودش آدم مذهبی بود. من با یه شخصی صحبت کردم گفتم که من اگر قدرت داشتم اولین کاری که میکردم حوزه علمی قم رو منتقل میکردم به نجف. به من گفته شد که حوزه علمیه در نجف بود ولی شاه از نجف بر آورد در ایران و در قم مستقر کرد. آیا این درسته؟
والا این اطلاعات من درست ندارم ولی من میدونم که برای این آیت الله ها یا برای همین آخوندها یک حقوقی تعیین شده بود، یعنی از طرف دولت ایران از طرف اون زمان بر اینا حقوق داده میشد که نبایستی داده میشد، که میبایست اینها مثل سایرین کار کنن و این کار رو نکنن و متاسفانه شاه تاندازه تاندانس یعنی مخالفت چندانی نسبت به آخوند آیت الله اینا نداشت، در صورتی که میبایستی اینها رو کاملا کنار گذاشت. اگر عقیده مردم ایران بخواستیم در حقیقت اصلا قوم را حالا شاید من زیاد روی کنم در این باره ولی ما میبایستی اصلا قوم را به طور کلی عوض می کردیم و یک محل کشاورزی یک محل دیگری قرار می دیدیم، نه مدرسه علمیه درست می کردیم. این زمان شاه این پیشرفت کرد، این مدرسه علمیه
داگزین. بله. اگر از اونجا منتقل شده به ایران واقعا یک عمل بسیار زشتی بوده، یعنی ما الان داریم این مصیبت رو میکشیم به خاطر همین که آخوندها حوزه علمیه دارن در قم و تولیداتشون همین موجوداتی هستش که باعث بدبختی و عقب افتادگی و این مسائل میشن در ایران که شدن و ما الان زجری که داریم میکشیم، مصیبتی که داریم تحمل میکنیم که نباید بکنیم از طرف همین تولیدات قم هستش که یک مش جنایتکار عقب افتاده هستن که یک سریشون هم البته مأمور هستند و من نمیدونم شما نقش بله به هر حال اسرائیل رو در این زمینه چگونه میبینید. شما اشاره کردید به این که در ژنو یک فیلم به نمایش گذاشته شد در مورد 28 مرداد، این فیلم به چه صورت بود و چگونه استقبال شد از این فیلم؟
بله این فیلم بسیار جالبی بود. پنجشنبه این در یه سینمایی به نام سینمای گروتلی که مرکز فرهنگی و هنری ژنو هست این به نمایش گذاشته شد. این اول این فیلم منم به نظرم یه مقداری در این باره به دوستان نوشتم که بله که این فیلم جالبی هست. اتفاقا من که در این فیلم شرکت کردم و رفتم آنجا این سالون پر شد و حتی مردم تو پله های این سالون نشسته بودن، سالون سینما نشسته بودن و بسیار بقیده من فیلم بسیار جالب و حقیقی بود، درست نوشته بود، درست بود و جریان کودتای 28 مرداد را به عنوان یک کودتای ننگین را کرد و مشاورین آمریکایی که در اون زمان بودن و همکاری کردن که کودتا انجام بشه، که البته شاه ایران هم میدونست این موضوع رو، کاملا ارد با اینا مصاحبه کرد. بسیار فیلم اونها هم بعد از مدت ها بالاخره حقیقت رو گفتن که بله که برنامه ریزی شده بود که از طرف انگلیس و آمریکا که این کودتا انجام بشه و شد که بتونیم نفت از دست مصدق از ملیگرایی در بیاریم به اختیار مردم های به اختیار خودشون بذارن در حقیقت. و این فیلم یکی دیگه هم جالب بود این بود که سرگذشت محمد رضا پهلوی هم بیان کرد که یکی از علایل این که این آخرش به این روزگار افتاد به این موضوع اهمیتی نداد، به مصدق خیانت کرد، مثلا به جای این که به افراد دانشمند گوش بده و رفت به برادران بودن که چند نفر بودن تظاهرات زیاد می کردن، به آیت الله کاشانی توجه می کرد، به زاهدی گوش می داد، به اینها را اینها باعث شد که در حقیقت این شاه وجهه اصلیش از دست بده. بقیده من شاه ایران بایستی به ملت، به دانشمندان، به افراد ایران دوست، وطن پرست گوش میداد. از جمله در همون زمان هم شاپور بختیار هم در جریان بود که این موضوع داره پیش میاد و شاه همه را از بین برد، یعنی اون تشکیلات سازماندهی، اون جبهه ملی همه را از بین برد. اگه اجازه بدید یک موضوع هم در درباره شاپور بختیار یک مقداری در این باره هم بهتون بیان کنم.
بله، من مایل هستم درباره ایشون صحبت کنیم. فقط لطف کنید بفرمایید که کارگردان این فیلم کی بود، چه کسی این فیلمو تهیه کرده بود؟
کارگردان این به نام آقای تقی امیرانی بود و بسیار مرد روشنی بود، خیلی زحمت کشیده بود و فیلم را مدتی زیادی زحمت کشیده بود این فیلم تهیه کنه، از انگلیس و از فرانسه، از آلمان، از خود ایران تونسته بود تعدادی از سابقه های این کودتا را در بیاره و بیان کنه. خیلی قشنگ بیان به زبان انگلیسی اتفاقا بیان کرد و ایشون خیلی در این باره مهارت بسیار خوبی داشت و زحمت زیادی کشیده بود در این باره. بقیده من از دوستان نصیحت میکنم که بتونن این فیلم را گوش بدن یا ببینن. در ایران هم گویا این فیلم نشان داده شده بود. در اروپا هم میتوان با آقای امیرانی تماس گرفت و این فیلم را نمایش گذاشت که برای جوانای ما که یک از زمان اون زمان بی اطلاعن ببینن چه اتفاقات افتاده. خیلی قشنگ موضوع 28 مرداد را قشنگ بیان کرد. بله. خیلی خیلی روشن شدیم.
فرصت زیادی نداریم، 5 دقیقه لطفا در مورد شاپور بختیار اطلاعاتی که میخوایم ما بدیم بفرمایید.
ببینید آره، اینجا لازم میدونم که از شاپور بختیار یه مقدار از زندگی سیاسی شاپور بختیار بیان کنم. همینطور که میدانید شاپور بختیار در جوانی در فرانسه زندگی در دانشگاه سوربن تحصیلاتش کرد و در تحصیلاتیشون در مشاور و امور حقوقی و اقتصادی اقتصادی تمام کرد. یک سیاستمدار برجسته‌ای بود و دبیر کل سابق حزب ایران و عضو سازمان جبهه ملی بود، بنیادگذار نهضت مقاومت ملی ایران بود و مخالف بر حکومت شاه پس از کودتای 28 مرداد بود. یعنی شاپور بختیار در آدمی بود که در تمام زندگیش در محال مبارزه و برای نجات ایران امکانات زحمت‌های زیادی کشیده شد. می شود گفت که شاپور بختیار یه سیاستمدار ایرانی و در حقیقت یک مرد بود که می توانست ایران را به صورت یک حالت دموکراتی، یک حالت آزادی پروره به روی کار بیاورد. و ایشون یکی از افرادای بودن که علاوه بر این که مصدق را جز رهبر ملی قرار داده و اون عملیات ایشون را قبل داشتن و ترجمه های زیادی در زندگی داشت که میتوانست ایران را به صورت بهتری در بیاورد.
مثل اینکه ایشون در فرانسه هم در زمان جوانیش مبارز سیاسی بوده، فعالیت هایی داشته در اونجا، سیاست در زمان دانشجویش.
بله، این در مدت عجیب اینه که این مرد فعال، یعنی در حقیقت حتی در جنگ دوم هم با فرانسوی ها همکاری میکرد، یعنی استعداد اینه داشت در حال جوانی مبارزه بکنه با کشورهایی مثل که آلمان که میتونست چیز کنه، میتونست کشورهای دیگر را به دست بیاوره. این در اونجا همکاری میکرد با فرانسوی ها. در همون دانشگاه سورمون که درس میخوند ازدواج کرد، دارای اگه درست نظرم باشه دارای 3 بچه داشت، یک دختر و 2 پسر که خیلی هم فرانسوی ها به این شخص احترام میذاشتن. پس از این که از متاسفانه از ایران به نحوی بعد از 6 ماه توانست وارد فرانسه بشه.
ایشون مدت حکومت در واقع در دولت بودنش چقدر بود در ایران بعد از شاه؟
ببین بعد از شاه من اینطور که نظرم هاست حدود 35 روز.
خیلی کم بوده در اون 35
روز. آره خیلی کم بوده در حقیقت. خیلی
کم ترک بکنه به چه صورت شد؟
ببینید اینا همکاری نشد. ببین همینطور که خودتون هم موضوع خیلی قشنگ بیان کردید، اولا ارتش به ایشون کمک نکرد. خب ارتش خودش کنار کشید برای اینکه فردوست مثل اینکه تندانس بیشتر به دینی داشت یا با روحانیون بود تا با شاپور و بختیار باشد. این بود یکی. این بود یکی هم تعداد زیادی از طرفداران سلطنتی با اون همکاری نکردن و تعدادی از مردم به دلایل زیاد
که از نیروهای چپ چطور موافق بودن که بختیار باشه یا نه؟
ببین نیروهای چپ اونقدر هم امکانات زیادی در رخت نداشتن، ولی اینا هم خیلی در مخالفت نبودن حقیقتا، ولی اثر خیلی مهمی نذاشت. یه زمانی افتاده بود که خمینی و پروپاگان شوچرخ افتاده بود که به شاپور و بختیار با اینکه مرد شناخته شده مرد وطن پرست بود از عهده نمیتونست در بیاد، ارتش در اختیارش نبود، پلیس بالاخره اونطوری که میخواست در اختیارشون نبودن. بقیده من در همون زمانم باز هم میشه گفت که این آقای فردوس یه رولی در اینجا بازی کرد در حقیقت، و این نتوانست متاسفانه. در این حال که من این نکته را باید بگم که مرد سازنده‌ای بود، امیر انتظام را خواست که بره با آیت الله خمینی بنا به همکاری بازرگان صحبت کنه که آقا کشور باید قانونی باشه، کشور باید ملت بخواد، بازور که نمیشه شما چیز کنید، اجازه بدید که این رسمیت من داشته باشم بتونم بیشتر به رسیدگی به امور کشور برسم. و متاسفانه
من شنیدم که بختیار گفته بود که اگر من جلوی اومدن خمینی رو میگرفتم بعد مردم بیشتر اونو بت میکردن و من چاره نداشتم که بپذیرم که خمینی بیاد به ایران، و به هر حال آمدنش همونو اتفاقاتی که افتاد همانا و بدبختی که ما داریم الان 43 ساله داریم تعامل میکنیم به خاطر تمام این اتفاقات و خیانت ها از همه طرف و ناآگاهی و نادونی های یه عده‌ای که تجربه ای نداشتن. این صورت بود
اینه درست میگید در حقیقت
دیگه بیشتر فرصت نداریم بفرمایید.
فقط این اضافه کنم که در حقیقت نه این که بقولن این درست است که نمیخواست آیت الله کشانی ببخش آیت الله خمینی را به قول شما بزنه یا داغون کنه یا از بین ببره، برای اینکه نمیخواست یه بوت دیگه ای بسازه. این درست بود و اون شاپور بختیار هم فکر میکرد که ملت همکاری میکنه که به اون همراهی میکنه که بتونه به راحتی حکومت کنه و مملکت را به دست بیاره. و متاسفانه نشد، پروپاگان آخوندها زیاد بود و نتونست مقاومت در بیارد و مجبور شد که وقتی که حتی در نظرتون باشه قراردادی در زمان پهلوی با آمریکا بسته شده بود که 10 میلیارد اگر در نظرم باشه 10 میلیارد دلار در قرارداد بسته بود با آمریکا که ایران بپردازد و هواپیما بخره و موشک بخره. و این در حقیقت یک از بقیده من یک عمل مثبتی انجام داد و این قرارداد منحل کرد. حتی دو روز قبل از آمدن خامنه‌ای آیزنافر اومد و در تهران این قرارداد امضا کرد، لغو شد و برگشت. یعنی میخوام میگم که شاپور و بختیار تا اونجایی که امکان داشت که بتونه مملکت به راه راست بیاندازه داشت، ولی نذاشتن و متاسفانه وقتی هم که آمد حدود 6 ماه در ایران غایب بود و پنهان بود و لای می گرفتن این بدبخت رو هم مثل سایرین می کشتن. وقتی هم که فرانسه اومد بازم این دولت جنایتکار جمهوری اسلامی مأمور فرستادن و
متاسفانه حتما دولت فرانسه هم همکاری کرده دیگه، اتفاقات زیاد افتاد ولی از همه طرف به هر حال توطئه شد و اشتباهات یک کسانی هم که دچار توهم شده بودن. به هر حال ما به پایان برنامه نزدیک شدیم، از این تایل هسته ما رو همراهی کردید، خیلی ممنون و روز خوب براتون آرزو میکنم جناب بیات، تا فرصت دیگر شادکام باشید.
مرسی، خیلی ممنونم، امیدوارم که البته این برای این کودتای 28 مرداد و از در کار آمدن شاپور و بختیار ساعتها لازم بود آدم بحث کنه و ما در خلاصش در حقیقت گفتیم، ولی همه اینها به قول شما این سهلنگاری بود که یکم که اتفاقی راه دادن به آخوندها که بیان ایران ما رو به دست بیارن و این بدبختی بیافته. مرسی، خیلی ممنونم از دعوت شما، امیدوارم که در دفعه آینده هم ما بتونیم بیشتر در این باره بحث کنیم.
امیدوارم.
متشکرم از محبت شما، خیلی ممنونم، خدا حافظ شما.
روز خوش. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروزیشون از این دو لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. شعری رو ما از مرضیه برومند با هم میشنویم.
شادی روی غم ها می فشانیم، همچو بلبل از دل و جان نغمه خوانیم، نغمه ها هر سوی دنیا می رسانیم. واژه های عاشقانه لابلای یک ترانه، شوق و شور زندگانی در سرودی کودکانه. ما درختی ریشه داریم، میزنیم از نوجوانه، شعر هستی می‌سراییم شادمانه بی بهانه. با هم یک صداییم، درد را خود دواییم، سازیم این زندگی را. ما با هم برخوان این ترانه، با من شادمانه باید فردای های عاشقانه لابلای یک ترانه، شوق و شور زندگانی در سرودی کودکانه. ما درختی ریشه داریم، میزنیم از نوجوانه، شعر